أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحث های مرحوم آقای روحانی در منتقل جمان، در منتقل اصول، درباره جریان استصحاب در شبهات حکمیه صحبت می‌کردیم. ایشون در چند مرحله بحث رو دنبال کردن. یک مرحله این که آیا جعل اثر مستقیم داره که به ملاحظه او استصحاب عدم جعل بتواند جاری بشه، یا اینکه چون اثر نداره و اثرش با واسطه است، جریان استصحاب یا لغوه یا مثبت، که به تناسب به بررسی فرمایش مرحوم نایینی و پاسخ مرحوم آقاضیا پرداختند. مرحوم نایینی گفته بودن جعل اثر نداره، مرحوم آقاضیا دو تا پاسخ داده بودن که جلسه قبل به اینا اشاره شد. یه مرحله بعد بحثی که آقای روحانی مطرح میکنن که اصلا تعبد به جعل صحیح هست یا تعبد به جعل صحیح نیست. ایشون میفرماین که جعل فعلی از افعال مولاست و از امور تکوینیه است، بنابراین تعبد به او تعلق نمیگیره، چون تعبد باید به امور اعتباری باشه و جعل از امور اعتباری نیست، بلکه امور تکوینی است. باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه که جز امور اعتباری تلقی میشه. بعد با یه بیانی و یه مسلک خواستن این رو بگن، رو مسلک ما مانعی نداره که به جعل تعبد تعلق بگیره. حالا من اصل این مطلب رو میخوام یه مقداری باز کنم. حالا قبل از اینکه وارد توضیح تفصیلی بحث بشم، یه نکته رو عرض بکنم. ظاهر تعبیر آقای روحانی این هست که جعل رو به معنای همون عملیات جعلی که از شارع در یک زمان مشخصی تحقق پیدا میکنه گرفتن، در حالی که جعل که اینجا مورد بحث هست به نظر میرسه یک وجود اعتباری داره، یعنی همون فعل مولا خودش به وجود الحدوثی منشأ اثر نیست، بلکه یعنی یک بقای اعتباری براش فرض میشه، این بقای اعتباری هست که متعلق به اصطلاح تعبد میتونه باشه، و این تعبدی که ما اینجا داریم مربوط به این بقای اعتباریه که ممکنه شارع مقدس تعبد کنه به بقای او یا تعبد به عدم بقای او داشته باشه. و نسخ هم در واقع به همین وجود بقایی جعل تعلق میگیره و مفادش عدم استمرار جعل در بستر زمان هست. خب حالا این خیلی شاید چندان دخالت مهم نباشه در تحلیل فرمایشات آقای روحانی. علی تقدیرشون میخواد حتی همین جعل به این نحو ما اعتبارش رو فرض میکنیم که نه یک امر تکوینی هست که فرض کردیم که هنوزم موجوده. اعتباری به اون معنایی که جزء امور شرعیه و امور قانونیه باشه نیست. ولی خب اصل تحلیلی که میخوام بکنم اصل این مطلب رو این که تعبد حتما باید به امور اعتباری تعلق بگیره، متعلق تعبد باید یک امر شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، خواهیم ببینیم این به چه وجهی. تعبد در واقع این هست که یک شیئی که موجود نیست موجود فرضش میکنه، و شیئی که موجود هست معدوم فرض میکنه. تعبد فرض الوجود برای معدومه یا فرض العدم برای موجوده. این فرض الوجود برای معدوم مصحح میخواد، این مصححش گاهی قد به اعتبار این هست که اون موجود یک حکم شرعی داره، شارع میاد این رو معدوم فرض میکنه، یعنی میگه اون حکم شرعی وجود نداره. لا ربا بین الوالده و ولده، ربای بین والد و ولد حکمی رو که ربا داره نداره، یعنی میاد حکم ربا رو از این فرد خاص به اعتبار این که میخواد اون حکم رو منتفی اعلام کنه این تعبد صورت میگیره. یا برعکس یک حکمی رو که شیئی نداره بخواد با موجود فرض کردنش، سلام علیکم دست شما درد نکنه، با موجود فرض کردنش اون حکم رو براش بار میده. این جایی که یک موضوعی باشه که یک حکمی داره. گاهی اوقات تعبد به خود همون حکم تعلق پیدا میکنه. فرض کنید شارع میگه که جایی که شک کردید که حکمی وجود دارد و یه حکمی وجود ندارد و هنوز فحص نکردید، جایی که شک دارید حکم الزامی وجود داره یه حکم الزامی وجود نداره، بگید شما حکم الزامی وجود داره. اینجا در واقع میخواد مشابه اون حکمی که اینجا مشابه اون حکم رو در اینجا ایجاد کنه، یعنی اگر واقعا هم حکم تحقق نداشته باشه میخواد جعل مماثل کنه، جعل حکم مماثل مصحح این تعبد شارع به وجود حکم در اینجا هست. و حالا بفرمایید مصحح، بفرمایید روح جعل حکم و تعبد به حکم چنین هست. خب این در جایی که تعبد ما به یک حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی تعلق گرفته باشه، ولی به نظر میرسه که لازم نیست حتما تعبد به موضوع حکم شرعی تعلق گرفته باشه، همچنان که حاج آقا هم اشاره به این نکته می‌فرمودن. اون اینه که گاهی اوقات یک اثر تکوینی برای یک شیء هست، ما می‌خوایم مشابه اون اثر رو تشریعاً آر کنیم. فرض کنیم میگه که اخلاق رذیله مانند میکروب هست، یعنی همچنان که انسان از میکروب پرهیز میکند تکوینن و خودش رو در معرض آلودگی های تکوینی قرار نمیدهد، باید از اخلاق رذیله هم اجتناب کند تا این اخلاق رذیله انسان رو بیمار نکند. در واقع اون اثر تکوینی که در یک شی هست، این اثر تکوینی رو با تعبد می‌خوایم بار کنیم. ما میگیم اخلاق رذیله اون اثر تکوینی اخلاق رذیله واقعا که میکروب نیست. این که ما میگیم اخلاق رذیله میکروب هست، یعنی فرض موجود بودن یک شیئی رو که موجود نیست در این مورد کردیم. ولی به چه اعتباری موجود بودن میکروب رو در مورد اخلاق رذیله فرض کردیم؟ به اعتبار اینکه می‌خواهیم مشابه اون اثر تکوینی رو در عالم تشریع محقق کنیم. گاهی اوقات یک شیئی موضوع حکم عقل هست، موضوع حکم عقل هست به لزوم اطاعت، و فرض کنید که عقل انسان میگوید که انسان باید از عدل پیروی کند، از ظلم دوری کند. شارع مقدس میاد تعیین میکنه فلان چیز عدل است. حالا گاهی اوقات موضوع حقیقیش رو تعیین میکنه، گاهی اوقات موضوع تنزیلیش رو. فرض کنید عقل انسان میگه انسان باید از پدر خودش اطاعت کنه، به پدر خودش احترام بگذاره. شارع مقدس میاد میگه که انبیا پدران امت هستند، امامان پدران امت هستند. این میخواد اون موضوع حکم عقل به، حالا گاهی اوقات به اعتبار اینکه تکوینن انسان به پدر خودش احترام میکند این تعبیر رو به کار میبره، گاهی اوقات به اعتبار اینکه عقل حکم به لزوم احترام پدر میکند، این حکم عقلی رو مشابه این حکم عقلی رو در یک موردی که مصداق حقیقی اون موضوع نیست رو میخواد بار کنه. انا و علیون ابوا هذه الامه، ممکنه این ناظر به این جهت باشه که من اطاعت و احترام من و علی بر این امت لازم هست. و حالا ممکنه به این روایت شریف ناظر به جهات دیگه باشه، یعنی همچنان که پدر نسبت به امت عطوفت داره، من و علی هم نسبت به این امت عطوفت داریم، حیث دیگری باشه. ولی خب میتواند ناظر به حیثیت لزوم احترام و لزوم اطاعت باشه که یک حکم عقل هست که شارع مقدس مشابه این حکم عقلی رو در عالم تشریع بار میکنه. خب بنابراین به نظر میرسه که لازم نیست حتما مصب به تعبد و متعلق تعبد یک حکم شرعی مربوط حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه. میتواند امر تکوینی که اثر تکوینی داشته باشه که بشه مشابه اون اثر تکوینی رو تشریعاً محقق کرد، یا موضوع حکم عقل باشه که مشابه اون حکم عقل رو بشه شرعاً ایجاد کرد، اون هم در این هم عرض کنم خدمت شما میشه. ما در ما نهدفی یه موقعی اشکال ما این هست که جعل اثر نداره، اثر ما رو مجعوله، که همون اشکال اولی بود که مرحوم ناینی مطرح کرده بودن که خب بحث کردیم. حالا فرض اینه که اون اشکال رو جواب دادیم، یا گفتیم به بیان دوم مرحوم آقازی ها که آقای خویی رو پس رفته بودن که نه جعل مستقیمن موضوع حکم عقل هست، جعل و وجود موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، این به این بیان بحث رو دنبال کنیم، یا به بیان اول آزیا که جعل حکم ظاهری این اثر این لازمه اعم از واقع و ظاهره، بنابراین با استصحاب جعل بقای مجعول اثبات میشه، استصحاب عدم جعل عدم مجعول اثبات میشه، چون عدم مجعول لازمه اعم از ظاهر و واقع هست نسبت به جعل. فرض اینه که ما به هر حال از اون مرحله اول گذشتیم و اشکال رو از اون مرحله مندفع دانستیم. اگر از اون مرحله اشکال رو مندفع دانسته باشیم، دیگه در مرحله بعد به نظر میرسه که این اشکال مرحوم آقای روحانی که تعبد به جعل تعلق نمیگیرد چون جعل امریز تکمینی و فعلی از افعال مولا هست، به نظر میرسه وجهی نداشته باشه. خب آقای روحانی در ادامه میفرمایند که اگر ما حالا گفتیم که تعبد به جعل تعلق میگیره، مثلا خود ایشونیم به یک بیانه و به یک مسلک خاصی اصلا میگن تعبد به جعل تعلق میگیره، که حالا من به اون بیانشون کاری ندارم. اون بیانی که ایشون میگه، حالا اگر ما تعبد به جعل رو هم گفتیم اشکالی نداره، یا رو مسلک خاص خودمون مشق کردیم که تعبد به جعل در واقع اشکالی نداره، تعبد به عدم جعل اشکال داره. بله، ایشون میفرماید که به دلیل اینکه این تعبد به عدم جعل یا واقعیه یا ظاهریه. خب واقعی بودن که نمیتونه واقعی باشه، حالا اونو واقعیش روشنه، خیلی نمیخوام بنابر واقعی بحث کنم. تعبد ظاهری به عدم جعل رو ایشون میفرماید که بیانات چیزهای مختلفی رو بیان میکنن، من رو یه تیکیش رو مطرح میکنم و اون اینه که تشکیل شعوقاتی میکنن، حالا من اون تشکیل شعوقات رو به اون شکل نمیخوام مطرح کنم، اون اینه که فقط یه قطعش رو عرض بکنم. ایشون میفرماید که اگر مراد از جعل عدم تکلیف واقعی فی مرحله ظاهر باشه، یعنی یجعل العدم الظاهری للتکلیف الواقعی کسائر الاحکام الظاهریه المجعوله به لسان الواقع، میگه این صحیح نیست، چون این تکلیف واقعی اگر ثبوت نداشته باشد، خب همین که ثبوت ندارد کافی هست برای اینکه آثارش منتفی بشه، دیگه لازم نیست عدمش رو در مرحله ظاهر جعل کنیم. اگر ثبوت داشته باشد ولی در مقام شک اثر عقلی بر این شی بار نمیشه، باز هم جعل عدم اثر نداره، چون شما میخواید معذوریت و امان از عقاب رو درست کنید و فرض اینه که این معذوریت و امان از عقاب عقلا ثابت هست و قطع نظر از جعل عدم، یا اینکه نه اون شی اثر وجودی عقلی داشته، به طوری که به حیف یحکم العقل به منجزیتی و لزوم الاتیان به متعلقی فی ظرف شک، اینجا هم امتنع جعل العدم لمنافات الى حکم العقل به لزوم الاحتیاط نظیر موارد العلم الاجمالی. بعد می‌فرماید که نه، لوکانه الحکم العقلی به الاحتیاط تعلیقی یلا تنتیزیان به حیف یعتبر و به اعتبار شارد عدم تکلیف کنه جعل العدم تا اثر عملی، لیکن الامر لیس کذلک و نکم الامر به احتیاط فی مواردهی یکون تنجیزیان لا تعلیقیان. فيتحقق التنافي بين جعل التكليف الواقعي وجعل عدمه ظاهرا من حيث الأثر العملي العقلي فلا يفك الجمع بينهما. خب اینجا اینجور بیان کردم. این بیان ایشون در واقع یه قطعه ای از اشکالی هست که در اجرای اصل مؤثر در یکی از اطراف علم اجمالی شبیه همون اشکال هست که ما در یکی از اطراف علم اجمالی آیا می توانیم اصل مؤثر اجرا کنیم، که در واقع این همون بحثی است که اونجا در بحث علم اجمالی و در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی باید مطرح بشه، که مؤثر حالا اشاره اجمالی بکنم اون اینه که ما در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی عرض کردیم اگر حکم واقعی فعلیت داشته باشه در موارد شبهات بدوی هم حکم ظاهری برخلافش صحیح نیست. حکم ظاهری برخلاف در موارد شبهات بدویه بازگشتش به ارتفاع و از بین رفتن فعلیت حکم واقعیه. با فعلیت حکم واقعی حکم ظاهری برخلاف در موارد شبهات بدویه صحیح نیست. عین همون راه حلی که در شبهات بدویه مشکل حکم ظاهری رو برطرف میکنیم و بین حکم ظاهری و حکم واقعی جمع میکنیم، در موارد علم اجمالی هم در یک طرف می توانیم اونجوری جمع کنیم و هیچ در واقع اگر ما علم اجمالی به تکلیفی داشته باشیم که در هر طرف باشه فعلی باشه، اون حکم ظاهری برخلافش صحیح نیست. ولی این که ما اگر ادله حکم ظاهری اثباتاً اطراف علم اجمالی رو بگیره، این کاشف از این هست که ادله حکم واقعی که ظهورش این بود که حکم واقعی در اطراف علم اجمالی فعلی بود، نه در ظرف شک و در ظرف عدم علم به حکم واقعی به نحو تعیینی فعلی نیست. و رو همین جهت براءت در اطراف علم اجمالی حتی در جمعی اطرافش هم اشکال نداره. حالا جمعی اطرافش یک اشکالات دیگه داره غیر از اون جمع بین حکم ظاهری و واقعی، یک سری اشکالات ارتکازی اثباتی داره. حالا اون اشکالاتش کار ندارم، ولی در مورد جعل اصل مؤثر در بعضی از اطراف علم اجمالی هیچ اشکالی درش وجود نداره و در واقع مانعی نداره که با وجود این نتیجه این بحث این میشه که وقتی این اصل عملی نبوده است چرا عقل حکم به لزوم اطاعت میکرده است، چون مانعی از فعلیت حکم واقعی و اخذ به ظهور ادله احکام واقعی در فعلیتش نبوده. ولی وقتی یک حکم ظاهری جاری شده و اصل عملی ادلهش اطراف علم اجمالی رو بعضی از اطرافش رو مثلا شامل شده باشه، مانعی نداره که ما بتوانیم مثلا در عرض کنم خدمت شما در ما نحنفی هم فرض این هست که همون جعل عدم تکلیف همین مقدار که بتواند تأثیر بگذاره تنجیز رو، اگر فرض کنید که قبل از فحص تنجیز علم قبل از فحص آدم باید احتیاط بکنه، خب قبل از فحص احتیاط که بکنه با جعل عدم این احتیاط قبل از فحص لزومش برطرف میشه و حکم عقل به لزوم احتیاط قبل از فحص هم تعلیقی است، تنجیزی نیست، در صورتی که خود شارع اعلام کرده باشه که لازم نیست احتیاط کنه، خب احتیاط مرتفع میشه. بنابراین اگر قبل از فحص یک حکم ظاهری داشته باشه که در زمان فحص احتیاط لازم نیست، یعنی حکم به این لسان که در زمان فحص حکم واقعی موجود نیست، بنابراین امن از عقاب رو ایجاد کنه، هیچ مانعی نداره. البته یه نکته رو هم اینجا زمینه به این بحث بکنم، اون اینه که آقای روحانی بحث رو فقط رو احکام الزامیه تکلیفیه احکام تکلیفیه الزامیه بردن تو این بیانشون که ما با جعل عدم میخواییم معذوریت و امن از عقاب رو اثبات کنیم. این معذوریت و امن از عقاب در جایی هست عدم حکم الزامی رو ما میخواییم با اصل ثابت کنیم، ولی اگر اون حکمی که ما میخواییم نفیش بکنیم یک حکم ترخیصی باشه و وقت عدمش این بیان در موردش جاری نمیشه، یا اینکه اصلا یک حکم وضعی باشه، عدم حکم وضعی. مثلا فرض کنید زوجیت یک حکم وضعی هست، ما مثلا یک شخص ما نگاه کردن به غیر زوجه حرام هست، یه موردی رو که شک داریم که عقد ازدواج برای این خونده شده یا عقد ازدواج برای این خونده نشده، خب ممکنه شخص بگه که اینجا چون این مورد مشکوک هست براءت از حرمت نظر به این مورد وجود داره، ولی از اون طرف استصحاب عدم تحقق زوجیت اقتضا میکنه که این مورد زوجه نباشه، زوجه که نباشه نظر به غیر زوجه میشه محرم دیگه. این بیاناتی که ایشون اینجاها مطرح میکنند و امثال اینها در اینجاها نمیاد. ما در واقع در فرض کنید ما نمیدانیم این شی نجس هست یا نجس نیست، و فرض این هست که ما باید احراز کنیم که نماز باید در لباس پاک باشه، فرض کنید در لباسی که نمیدانیم پاکی یا پاکی نیست، حالا منهای بحث اصل طهارت، مثلا ذاتاً باید احراز کنیم طهارت رو. خب احراز که میخواییم طهارت بکنیم، حالا فرض کنید یا احراز کنیم عدم نجاست رو، نجاست مانعه و عدم مانع رو در نماز باید احراز کنیم، خب حالا با استصحاب یا با اصل طهارت اگر ثابت کردیم این نجس نیست، عدم نجاست رو ثابت کردیم با استصحاب عدم نجاست، خب جواز صلات در این لباس رو نتیجه میگیریم. دیگه بحثایی که ایشون مطرح فرمودن اینها نمیاد، اینا همه در خصوص استصحاب عدم حکم تکلیفی الزامی بیانات اگر هم تام باشه در مورد اونها میاد. خب این هم مرحله دوم بحث. اما مرحله سوم بحث رو ایشون به این شکل مطرح میکنن که یک امر دیگری که تمامیت فرمایش مرحوم آقای خویی متوقف در تعارض بین استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جعل به او وابسته است، این هست که جعل به اختلاف مجهول سعتن و زیغن سعه و زیغ پیدا کنه، ولی اگر جعل به شکل واحد باشه، حالا مجهول واسع باشه یا ضیق باشه، این به اصطلاح کلام آقای خویی تام نیست. حالا من این رو اصلا وارد بحث تفصیلی آقای خویی آقای روحانی نمیشم، به نظرم نیازی نیست وارد اون تفصیل بشیم که اصلا این مبنا درست هست، جعل با اختلاف مجهول سعه و زیغ پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه، ولی اصل بحث رو ببینیم به چه شکل طرح کنیم. به نظر میرسه که اونجوری که مرحوم آقای صدر بحث رو طرح کردن، اگر به بحث نگاه کنیم دیگه نیازی به وارد شدن در تفصیل این کلام که آیا درست است یا درست نیست، ایشون وارد یک تفصیلی میشن که معنای انشاء چیه و حقیقت انشاء رو در این بحث مؤثر میدونن، اصلا نیازی به وارد شدن در اون بحث تفصیلیشون احساس نمیشه. اون اینه، عرض کنم ما به هر حال جعل به دو شکل ممکنه تحقق پیدا کرده باشه، یا جعلی هست که یعنی جعلی که زمان دوم رو شامل بشه وجود داره، یا جعلی که زمان دوم رو میدانیم یه جعلی هست، حالا یا یه جعل دو جعل هر چیزش هم مهم نیست، تعداد جعل ها ما بحث در این هست که جعلی که شامل زمان دوم هست وجود داره یا وجود نداره. در ابتدای شریعت هیچ جعلی نبوده، جعل که شامل زمان دوم هم نبوده اونم وجود نداشته، جعلی که شامل زمان دوم هم بوده اونم وجود نداشته، ولی ما میدانیم یک جعلی که زمان اول رو در بر بگیرد وجود دارد. جعل شامل زمان دوم، این جعل شامل زمان دوم شک داریم، استصحاب میکنیم عدم تحقق جعل شامل زمان دوم. خب بگید این معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل مختص به زمان اول. خب صحبت سر این هست که جعلی که مختص به زمان اول هست، حالا جعل مختص به زمان اول رو عدمش رو میخواید شما استصحاب کنید، میخواید اثبات چی بکنید؟ میخواید بگید اصلا زمان اول درش مجهول وجود نداره که یقینیه؟ ما یقین داریم که حکم در زمان اول ثابت هست. اگر جعل مختص به زمان اول رو میخواید نفی کنید تا اثبات کنید که جعل شامل زمان دوم هم شده، که این مثبته، لازمه عدم وجود جعل مختص با علم اجمالی به وجود جعل این هست که جعل ما جعل شامل زمان دوم باشه. و بنابراین ما این شبیه این که در اقل و اکثر عطف نسبت به اقل جاری نمیشه، چون یقین داریم که اقل حکم در ایک ثابت هست، اصل در اکثر ثابت میشه بلا معارف، این هم شبیه همون هست که استصحاب نسبت به جعل شامل زمان دوم جاری میشود بدون اینکه نسبت به جعلی که شامل زمان دوم نباشد اصل معارضی در اینجا نسبت به عدم جعلی که شامل زمان دوم نباشد معارض با اون باشه، چون اون اثر نداره. به نظر میرسه که با این نگاه بحث رو دنبال کنیم منهای سایر اشکالات این بحث از این ناحیه که آقای روحانی بحث رو دنبال کردن، بحث در مانحن و فیه نیست. حالا سعتون سعوزی و امثال اینها رو به این بیانات اصلا نیازی نیست ما بحث رو بکشونیم به این بحث ها که تا بعد بخواییم حقیقت انشاء و معنای انشاء و اون بحث ها رو اینجا تطبیق بدیم که کدوم مبناش درست هست کدوم مبناش درست نیست. به نظر میرسه که بنابراین عمده اشکال همون اشکال مبنایینی هست که باید بررسی که آیا جعل اثر داره یا اثر نداره، که ما عرض کردیم که نفی جعل ظاهرن نفی مجهول ظاهری رو به دنبال داره و همین مقدار کافی هست برای صحت جریان استصحاب عدم جعل. ولی عمده قضیه این هست که استصحاب عدم جعل عرفش توجه نداره و الا اگر در جایی استصحاب عدم جعل مورد توجه عرف باشه، استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجهول مقدم هست، چون استصحاب عدم جعل در رتبه سبب هست و استصحاب بقای مجهول در رتبه مسبب هست و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم هست. حالا به هر بیانی که ما تقدیم اصل سببی رو بر اصل مسببی اثبات کردیم، بنابراین این بیان مرحوم آقای خویی در معارضه بین اصل سببی و اصل استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جعل زائد به نظر تمام نمیرسن. خب این بحث اصل بحث تمام شد. یک ریزکاری هایی تو این بحث هست که تو کلمات بزرگان به خصوص مرحوم آقای سعد مورد بحث قرار گرفته و ما اون رو انشاءالله در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.